موفقیت بیشتر روز افزون داریم برای شما و همکارانتون.
و همچنین آرزوی سلامتی و سربلندی ایران اسلامی. خدا
متشکرم. خدا حافظ. صحبت کردم با جناب آقای سید رضا شریفی، مدیر کل دفتر امور راه‌های فرعی روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. ممنونیم از این که همراه ما بودین تا این لحظه. شبتون بخیر باشه و خدا حافظ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد بسیار سپاسگزاریم و در این فرصت دعوت میکنیم شنونده ی برنامه رهیافت باشید.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز رهیافت رادیو اقتصاد، متشکرم که این برنامه را انتخاب کردید. من ناصر خیرخواه با شما و دیگر مهمانانی که در این برنامه دعوت کردیم از تولید برق در برنامه هفتم صحبت میکنیم. برنامه به هدف گذاری 124500 مگاواتی نیروگاه های منصوبه کشور و تولید و تامین 12000 مگاواتی برق تجدیدپذیر و در این حال موقعیت نیروگاه های برقابی کشور و نیروگاه های سیکل ترکیبی و همینطور نیروگاه های حرارتی. صرف و صلاح صنعت برق کشور کجاست و چگونه میتونیم که کسری و کمبود برق رو که حالا دیگه هم در تابستان درباره اون صحبت میکنیم که چگونه جبران کنیم و هم در زمستان نگرانیم که چطور سوخت لازم برای اون رو فراهم بکنیم تا چرخ صنعت، اقتصاد و همه شهروندان بگرده. اعداد ارقام به ما چی میگن؟ در این برنامه بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه ما 3337 هم از این لحظه در اختیار شماست. این رهیافت رادیو اقتصاد است.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
در
رهیافت
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شنوندگان گرامی، رهیافت رو همونطور که وعده کردیم دنبال میکنم با مهمانانی از جمله معاون محترم سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا، نامی آشنا که بارها سوالات شما شنوندگان، پرسش های حول انرژی های تجدیدپذیر و همینطور سیاست ها و برنامه های دولت رو در این باره با ایشون در میان گذاشتیم. آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیکارودی، سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت جناب عالی، جناب خیرخواه عزیز و همکاران گرامیتون عرض سلام و روز بخیر دارم. افتخاری برای من هست که مجددا با شما و مردمان خوب سرزمینمون صحبت کنم.
خیلی متشکرم. یادم هست آقای دکتر آخرین باری که با هم صحبت کردیم، البته گزارشایی هم که منتشر شده از جانب شما و دیگر همکارانتون نشون میده که دولت 14 در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از اهدافی که تو برنامه 7 مطرح شده بود از قرار معلوم جلوتر هست. خب البته امیدواری ها نسبت به چند برابر شدن تولیدات، تسهیلات، مجوزهایی که صادر شده در حجم انبوه و نگاه به اینکه از ظرفیت موجود ایران در این حوزه استفاده بشه، تفاوت های زیادی رو با سنوات و دولت های پیشین داره نشون میده. چشم انداز چگونه است؟ تولید برق در این حوزه به چه ترتیبی است و چه تفاوت هایی رو میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم؟
بله، خواهش می‌کنم. همونطور که جناب عالی فرمودین، خب در برنامه اصلا. توسعه 7 آن چیزی که در تکلیف دولت گذاشته شد، مشخصا وزارت نیرو در سازمان انرژی تجدیدپذیر، رسیدن به، یعنی در انتهای برنامه رسیدن به حدود 12,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر هست. خاطر شرایطتون اگر باشه، من افتخار داشتم با شما و مخاطبانتون صحبت میکردم، من
میگم
که فارغ از این برنامه که تکلیفی برای دولت هست، خود دولت هم، یعنی مشخصا تاکید ویژه رئیس جمهور و در کلان تصمیم گیران حوزه انرژی به این جمعی رسیدن که حالا به خاطر اهمیتی که داره، پتانسیل‌های بسیار ویژه‌ای که کشور ما در حوزه تجدیدپذیرها داره، یک برنامه 30,000 مگاوات رو تعریف بکنن. خب واقعیت این هستش که زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به این هدف خب عملاً امکان پذیر می‌کنه این هدف رو. مقدماتی هم داره که از اتحادی و مخاطبان حتماً استدار دارند. بحث تأمین مالی و مواقعی از این دست هست. خب با توجه به شرکت سخت اقتصادی کشور که با تأسف ما 2 جیم رو حتی اقل در سطح سال گذشته هم پشت سر گذاشتیم، ممکن بوده یا ممکن است که ما رو با اون برنامه بزرگتر، یعنی 30,000 مگاواتی، با یک چالشی روبرو بکنه. ولی برای رسیدن به 12,000 مگاوات برنامه 7 ما فکر میکنیم علارغم همه محدودیت ها، علارغم همه مشکلاتی که در تأمین مالی و بحث اقتصادی بوده، شاید جز استثناءات باشه که دولت در رسیدن به یک هدف برنامه‌ای تونسته باشه به این شکل جلو بره. ما فکر میکنیم یا برنامه ریزی ما نشون میده یا پیشبینی واقعی ما نشون میده، نه آرا پیشبینی های خوشبینانه، که بتوانیم انشالله در واقع در پایان برنامه 7 حداقل این تکلیفی که به عهده ما گذاشته شده رو بیش از اون رو انشالله محقق بکنیم. و همونطور که از اصلاحی هم اشاره فرمودید، برای رسیدن به این موضوع ما مجوزهای قابل توجهی رو صادر کردیم. زیرساختهای لازم برای رسیدن به این مجوزها رو در هماهنگی با نهادهای مرتبط برقرار کردیم و الحمدلله خب با توجه به اتفاقاتی هم که در حوزه تجاری سازی تجهیزات نیروگاه تجدیدپذیر در دنیا که با کاهش قیمت هم روبرو بوده، این تونست که عملا ما رو در این برنامه کمک هم بکنه. ولی خب محدودیت ها همچنان با برجا هست. انشالله فکر میکنیم با گذر از 5,300-400 مگاواتی که در هفته گذشته داشتیم و برای پایان تابستان انشالله 7,000 مگاوات، انشالله در ادامه با توجه اتفاقات خوبی که خواهد افتاد و برنامه‌ریزی که شده و مشارکت‌هایی که هم از منظر سرمایه‌گذاری در دولت و در بخش خصوصی صورت گرفته، اون اهداف تعیین شده ان شاءالله محقق بکنیم.
ان شاءالله. آقای دکتر، توی برنامه 7 اگر من جای اشتباه گفتم خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید، عدد 124,500 مگاوات نیروگاه منصوبه رو پیش بینی می‌کنه، ولی مشخصه که بسیاری از صاحب نظران معتقدن که جغرافیای پهناور ایران میتونه بخش زیادی حداقل از نیازهای ما رو در فاز نخست، یعنی در طی روز، از طریق انرژی تجدیدپذیر فراهم بکنه اگر سرمایه‌گذاری بیشتری انجام بدیم، که میتونیم به طور کامل به سمت تولید خیلی زیادی جلو بریم. واقعیت علمی، فنی، مهندسی و اقتصادی چی میگه؟ چون هم توی شبکه‌های اجتماعی میچرخه، گاهی اوقات در روزنامه‌ها، گاهی اوقات ما هم نگاه میکنیم، بسیار امیدوارانه که ایران میتونه همین نیروگاه سیکل ترکیبی داشته باشه برای صادرات، هم میتونن از این ظرفیت خدادادی در انرژی های تجدیدپذیر، حتی باد که در سیستان و بلوچستان، منجیل و برخی نقاط دیگه که داره مطالعات صورت میگیره انجام بشه. یه کمی از این اطلاعات میفرمایید؟
فرمایش شما کاملا درست است. ببینید ما در کلان در واقع ظرفیت تامین برق کشور که شامل نیروگاه گازی و در واقع نیروگاه حرارتی یا سیکل ترکیبی و البته جای سیکل بخار و دسترسی به منابع آبی روی سطح‌های بزرگ به شرط تأمین آب در اون فصل بارش، خب واقعیت اینه که این ظرفیت میتونه حتما محقق بشه، کما اینکه همین الان ما در واقع فکر کنم همکاران ما در صنعت برق تقریبا 3-4 ماه گذشته بود اعلام کردن که ما از مرز تأمین برق لحاظ ظرفیت نیروگاهی از 100,000 مگاوات عبور کردیم و برای اینکه برسیم به اون ظرفیتی هم که فرمودید در پایان برنامه امکان پذیر است.
یعنی ظرفیت منصوبه بیش از 100,000 مگاواته.
همین الان بعد ظرفیت منصوبه پس... نیروگاهی کشور با مدل‌های مختلف دیگه، یعنی همه ظرفیت‌ها از بحث نیروگاه‌های آبی بزرگ، بحث‌های نیروگاهی که با سوخت گاز کار می‌کنن، سوخت مایع کار می‌کنن و همینطور بحث تجدیدپذیر سرجمش تقریبا عرض می‌کنم 3-4 ماه گذشته همکاران ما در صنعت برق اعلام کردن که ما از مرز 100,000 مگاوات عبور کردیم. البته این خبر خوبی، اما واقعیت ماجرا آقای
اون بهره برداری استحصال واقعی مهمه که کمبود رو چه کارش کنیم.
استحصال واقعی مهمه و همین که ما باید ببینیم که تا کجای این ماجرا باید جلو بریم، تا کجا باید این سوخت ارزشمند فسیلی رو در نیروگاه های تولید برق استفاده بکنیم و برای چه، برای پاسخگویی به کدوم بخش. من میخوام یک مثال خدمت رو عرض بکنم. در خیلی از آمارها و اخبار و مقالات احتمالاً از ایتالیا هم استدار داشته باشید، مقایسه میکنن کشور ایران رو با کشور مصر، جالا میکنن تقریبا کشور مصر اگه اشتباه نکنم با حالا ظرفیت جمعیتی بیش از ما، من حالا اگه اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید،
خواهش میکنم،
ولی تقریبا ظرفیت تولید برق یا تامین برقشون 30-40% حتی از ظرفیت برق ما هم پایین‌تر هست، ولی خروجی بحث اقتصادی رو که نگاه میکنم مثل در واقع جی دی پی رو یا بر اساس اون تولید حالا ناخالص ملی و مواردی از این دست رو نشان میدن که با همین میزان واحد، یعنی 30-40% کمتر از تأمین برق ما، اونها 2 برابر یا 1.5 برابر تولید سرانه ملی بیشتری نسبت به ایران دارن. خب خروجی این مقاله یا خروجی این عرضی که خدمت شما داشتم اینه که ما باید ببینیم به کدام بخش امروز داریم پاسخ میدیم. آیا برق کشور که هزینه‌های زیادی براش میشه که تا تولید بشه، فرق نمیکنه نیروگاه حرارتی باشه، گازی باشه یا تجدیدپذیر، آیا به سمتی میرود که آنها مولدند یا نه به سمتی میره که اونها صرفا مصرف کنندند، یا نه اگر به سمت بحث مثلا صنایع صنعت میره اونها با چه استانداردی دارن کار میکنن. اینها همه جناب خیرخوا در جای بحث داره. من به خاطرم هست که در یک جلسه هم که کلا تلفنی هم با شما صحبت میکردیم عرض کردم ما بخش قابل توجهی از صنایع ما به خاطر اینکه سالها بوده که مثلا انرژی ارزان بوده خیلی تمایلی به استفاده از تجهیزات و ماشینالات با راندمان بالای مثلا تولید یا اون بحث گرید بالای انرژی نداشتن. چرا؟ اینکه با مثلا گرید تجهیزات دست دوم یا استوک یا کار کرده ای که وارد کشور می شده در این مرحله ای و در واقع اون رتبه انرژی بسیار پایینی داشتن، با قیمت پایین وارد می کردن اون رو. چرا؟ از اینا وقتی می پرسیدیم می گفتن که وقتی تقریبا در سرجم هزینه تولید ما جایی نداره، خب ما برای چی یک مثلا ماشینالاتی که قیمت مثلا 1,000,000 دلاری داره رو با رنگ بالا وارد بکنیم، ما میریم مثلا با 200,000 دلار وارد میکنیم. خب اینها همه و همه یک خروجی داشته که ما امروز در بحث تأمین برق نسبت به خیلی کشورهای دیگه به ازای خروجی که داره، به ازای اینکه کدوم سمت میره، یه تفاوت معناداری داریم و فکر میکنیم که اینو به این خاطر میکنیم که ما نمیتوانیم تمام در انرژیمون رو یا هزینه هایی که انجام میدیم رو در بخش تولید بگذاریم و اون وقت در بخش عرضه و تقاضا و مصرف رو بهش توجهی نکنیم. یعنی همون بحث شدت انرژی عملا مطرح میشه که اینجا در خیلی از اخبار و مقالات شما مطالعه میفرمایید که یا میبینید که عنوان میشه که ما در بحث شدت انرژی مثلا 2-2.5 یا 3 برابر مثلا برخی کشورهای توسعه یافته هست. اینها خیلی جای تعمل داره، اما چون فرمودید ما فرصت بسیار مناسبی داریم برای رسیدن به اون 124-5000 که تکلیف برنامه هست، خب فرمایش شما کاملا درسته. ما وقتی کشوری هستیم که به لحاظ تابش، تابش خورشید بسیار ویژه هستیم، به لحاظ داشتن سرزمینایی که یا پهنه‌هایی که برخوردار از انرژی بادی هست، مثل خراسان و مثل حالا خراسان که خراسان رضوی و خراسان جنوبی و همینطور بحث سیستان بلوچستان، همینطور در برخی از مناطق شمالی کشور و همینطور عرض کنم خدمت برخی از منابع دیگه مثل زمین گرمایی و مثل زیستوده و مواردی از این دست، خب این به ما یک پیامی داره، به ویژه با این مشخصه که در سالهای اخیر هزینه تمام شده برق نیروگاه خورشیدی و حتی نیروگاه وادی به مراتب از هزینه یا سرجم هزینه تمام شده برق فسیلی پایین تر هست. خب پس حتما منطق، اقتصاد و عرض کنم خدمتون که بهره‌وری، دیدگاه درست بهره‌وری حکم میکنه که ما حتما در این سبد بزرگ یا متنوع تأمین برق کشور جای پای تجدیدپذیرها رو خیلی پررنگ محکمتر نقشش رو پررنگتر بکنیم. نکته مهمتر که در این بخش من خیلی عرضم طولانی شد عرض بکنم، ببینید تقریبا در طی 4 سال گذشته نشان میده که سرمایه گذاری در حوزه تأمین برق دنیا حداقل در بحث تجدیدپذیرها 2 برابر سرمایه‌گذاری در بخش فسیلی بوده، یعنی نشان میده که دنیا هم به این جمعی رسیده که از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر میتونه این تأمین یا دغدغه تأمین رو برطرف کنه. فلذا فقط در سال جالب در سال 2025 در برخی از کشورها که خیلی هم در حوزه تجدیدپذیرها و رنگ هستن مثل چین و آلمان، 90% نیروگاه‌های تولید برق جدید تجدیدپذیر بوده.
درسته. آقای دکتر با شما بگذارید که من یه موضوعی که فرعی هستم صحبت کنم. خب من اشاره کردم به خوشبینی‌هایی که مردم هم بهش بسیار دل می‌بندن. خب می‌دونیم که ادعی که می‌توانن به سمت استفاده از تسهیلاتی رفتن که به صورت مقدماتی اونها به عنوان آوردهشون باید باشه و در این حال میدونیم که الان خرید برق تضمینی هم داره قیمتی است که این تسهیلات بانکی با این شکلی که موجوده واقعا میصرفه، ولی برای کسانی که میتوانن. وارد این بحث الان نمیخوام بشم، اما نگاه خوشبینانه که ایران میتونه تا 300 هزار مگاوات برق خورشیدی یا انرژی تجدیدپذیر داشته باشه، این چقدر واقعیه؟ 1 دقیقه به من این رو بفرمایید تا من میخوام راجع به یک پدیده دیگری باهاتون بپرسم صحبت کنم.
ببینید جناب خیرخواه، اگر امروز از ما کسی بپرسه که آیا امکان تأمین بخش عمده ای از نیازمندی برق کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشخصا خورشیدی آیا امکان پذیر هست یا نه، من میخوام بگم عرض بکنم که به لحاظ فنی 100% هست. برای چه اینو عرض میکنم؟ شاید مثلا 10 سال پیش وقتی صحبت میکردیم از نیروگاه خورشیدی، خب یه سوالی وجود داشت که این نیروگاه خورشیدی عملا مثلا از 8 صبح تا 6-7 بعد از ظهر میتونه تولید داشتن، ما بقیه چی؟ اما خیلی جالبه در طی 1-2 سال گذشته ورود باتری ها و سیستم های ذخیره به این بحث نیروگاهی باعث شده که شما با یک رندمان بالایی که در این فناوری باتری ها ایجاد شده، یعنی همین الان شرکت های عرضه کننده باتری های لیتیومی با گارانتی مثلا حدود بیش از 10 سال ارائه میکنن، یعنی عمر این باتری ها بیش از 14-15 سال هست. خب این یک انقلابی رو در این صنعت تونسته ایجاد بکنه و بنابراین حالا اون بحث قیمتیش ممکنه فعلا ما روش حرف حدیث داشته باشیم، ولی به لحاظ فنی امروز شما اگر اراده بکنید، یک صاحب صنعتی اگر هستید، میتوانید خودتون رو حتی با ظرفیت تجدیدپذیری که احداث میکنید یا بخش قابل توجهی از نیازمندیتون رو مستقل در شبکه برق وزارت نیرو بکنید، ولی عرض میکنم بخش قابل توجهی. ما به سمت تغییرات اساسی و بزرگ باید بیم که دنیا به این سمت رفته، این گریزی ازش نیست. برای اینکه وقتی شما امکان تولید برق خورشیدی با 1/3 قیمت برق فسیلی دارید و نفت ارزشمند رو و گاز ارزشمند رو میتونید به فرآورده‌های ارزشمند دیگر تبدیل بکنید و جایگزین بکنید به لحاظ اینکه توانمندی یا پتانسیل تجدیدپذیر دارید، این حتما یک راهکار عقلانی است. پس بنابراین اون ظرفیتی که اعلام میشه که حالا بعضی اخبار 300 هزار مگاوات، برخی مثلا 180 هزار مگاوات، ببینید ما در پهنه بزرگ کشور ما، خب که نمیخوایم واقعیت ما مثلا بگیم همه مناطق کبیر رو مثلا فرش بکنیم از طریق پنل‌های خورشیدی، ولی میگیم اون جایی که بحث انتقال برق رو میتونه آسان‌تر بکنه، یعنی در محل مصرف خودمون، میتونه در شبکه صنعتی باشه، در شبکه مسکونی باشه، در بحث اداری تجاری باشه، هر کجایی که شما امکان این که یک پنل خورشیدی نصب بکنید و در کنارش یا مستقیم یا به صورت هیبریدی یا ذخیره ساز، این قابلیت رو شما خواهد داد که تأمین برق داشته باشه. ما فکر میکنیم جناب خیرخواه، بر اساس اتفاقات بزرگی که در دنیا افتاده و در حال رخ دادن هست، حتما تا 4-5 سال آینده اتفاقاتی در عرصه تأمین برق خواهد افتاد که نیازمندی به منابع فسیلی رو بسیار 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 برای تولید برق عرض میکنم کم رنگ خواهد کرد، چه بسا این ماده ارزشمند رو برای استفاده دیگری به کار ببرن.
قانونی داشتین شما که مال رفع موانع تولید رقابت پذیر بود که اونجا میگفتش که هرچی که صرف جویی بشه، منابع اصلی که از اون محل صرف جویی به دست میاد، شما میتونید صرف بکنید، که خب باید دیگه حالا منتظر میشدیم ببینیم اونجا چی میشه. عملا تولید کننده در اینجا فکر کنم کاملا با این مسیر ضرر میکرد، ولی الان بورس انرژی که شما میفرمایید که نه اینکه جبران میشه، بلکه انگیزه داره دوباره بخش زیادی از این آیدی رو سرمایه گذاری کنه در چرخه تولید انرژی.
این همون
درست متوجه شدی؟
فرمایش درسته. ببینید درست. ما ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر رو که فرمودین، خب یه قانونی هست که وزارت نفت رو مکلف میکرد که از محل
صرفه‌جویی
سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده رو بازپرداخت بکنه. خب اونجا هم متاسفانه محدودیت هایی بود، خیلی پاسخ مثبتی رو دریافت نمی کردن سرمایه‌گذاران. برای این مسیر مدل بورس انرژی مسیر موفق
بسیار بودنه. بسیار
ما اعتقاد داریم آقای غیرقاعد تاری استادی، من
نفهمید
واقعا باید بحث اقتصاد انرژی یا اقتصاد واقعی هر موضوعی، حالا خیلی اوقات تصمیم گیران هم در مجلس و هم در کلان دولت احتیاط میکنن که مثلا ممکنه مردم آسیب ببینن، نه، اگر قیمت واقعی هر کالایی مشخص بشه و مردم به جای خودشون در سر جای خودشون حمایت بشوند و مستقیما اگر یارانه‌ای هست دریافت بکنن، یارانه مستقیم دریافت بکنن، فکر میکنیم که این مسیر گذار راحت‌تر و سریع‌تر طی خواهد شد. نمیشه به بهانه که ما میخواهیم دلسوزی بکنیم برای مردم، سالها و سالها یک مدلی که از منابع مالی دولت و بیت المال و مردم هزینه میشه استفاده بشه و اتفاقی نیفته. ما فکر میکنیم الان از شما اگر یه مثلا سرمایه گذاری باشید که با 100 کیلووات نیروگاه خورشیدی هم وارد یک این عرصه بزرگ بشید، حتما مدل بورس انرژی پاسخ بهتری به شما خواهد داد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. فرصت نشد ما بتونیم درباره جنبه‌های دیگری از جمله حالا روش‌های EPCF که درباره ساتبا هست و همینطور جنبه‌های دیگری از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل باد صحبت بکنیم، ولی همین جام به نظرم کاملا شنوندگان ما متوجه بشن که اگه قرار بشه که ما کاری بکنیم بی درد سر، تمیز و اثر بخش و پایدار تو حوزه تامین انرژی تجدیدپذیر، فرصتی است. خیلی هم راحت نیست البته، ولی در این حال نتایج ارزنده و خیلی زود بازی رو دم دست ایجاد میکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر محمد نژاد سیکاردی، معاون سرمایه‌گذاری توسعه ساتبا.
منم سپاسگزاری میکنم آقای دکتر خیرخواهی عزیز، برای منم فرصت مغنمی بود که با جناب عالی با مخاطبان گرانقدر شما هم کلام شدیم.
ممنونم از شما آقای دکتر. ما باز هم به شما زحمت میدیم. فقط به شنوندگان عزیز بگم که برنامه ما همچنان ادامه داره، درباره تولید برق تو برنامه هفتم داریم صحبت میکنیم. چشمانداز این حوزه انرژی رو در برنامه هفتم شنیدید که با دکتر سیگاردی مفصل صحبت کردیم و اینکه واقعا مشوقهای فعلی میتونه برای بخش خصوصی موثر باشه. اگه شما دیدگاه یا نقد دارید به 3036-37 برای ما ارسال کنید، از نقد نظرتون حتما استفاده خواهیم کرد.
تضارب آرا و تبادل اندیشه ها.
ما یک مشکلی که داریم اینه که ما پراکندگی در تصمیم گیری داریم،
با پیچیدگی های زیادی مواجهیم، یعنی یک همراهی قابل توجه میطلبد.
بازآفرینی شهری اگر واقعا با همون معنای درستش اتفاق بیفته، اتفاق خیلی بزرگی رو در یک بخش قابل توجهی و برای جمعیت قابل توجهی رقم زدیم.
تبیین چالش‌ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. در رهیافت
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
رهیافت
شنوندگان عزیز، همونطور که خدمت شما اشاره کردم، ما مهمان دیگری رو هم در این نوبت برنامه رهیافت داریم که پیرامون تولید برق در برنامه هفتم و چشمنداز تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و احیاناً موانع و چالش‌های اون که در مسیر گسترش نیروگاه تجدیدپذیر هست صحبت بکنیم. به همین منظور دبیر محترم سندیکای صنعت برق ایران به ما پیوستن، آقای دکتر مسائلی. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب خیخواه و شنوندگان برنامه رهیافت، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، موقعیت تولید برق در کشور بر اساس آنچه که در برنامه هفتم هست میبایستی که به عدد حدود فکر میکنم 125,000 مگاوات یا 124,500 مگاوات برسه. خب بخشی از ناترازی و کمبودها رو دولت در یک اقدام متفاوت از سنوات گذشته، دولت چهاردهم از پارسال مجوز 30,000 مگاوات رو صادر کرده که گفته میشه تا پایان تابستان 7,000 مگاوات از 12,000 مگاوات پیش بینی شده در برنامه هفتم تامین میکنه. چشمانداز رو چطور میبینید برای سرمایه گذاری ها و چطور میشه این کسر کمبود رو با توجه به اینکه ایران به هر صورت با جنگ بدون جنگ ایران در مسیر توسعه است و انرژی عنصر اصلی تمام فعالیت های مختلف است، حتی اقتصاد دیجیتال؟
خیلی ممنون. ببینید، من یه چیزی که میخوام عرض بکنم اینه که ما وقتی که به خصوص دولت باید برنامه ریزی بکنه، یه مقدار یا باید بکنم یه برنامه باید چک کرد یا به تحققه.
درست.
ما در طول 6 برنامه ای که در کشور در بعد از انقلاب در واقع برنامه های 7-5 ساله های توسعه ای که در واقع مصوب شده، هیچ تا برنامه روی هم 100% اجرا نشده.
بله.
همه این 6 تا. بذار واقعیتش اینه که وقتی ما میایم و برنامه 7 توسعه جدیدی رو می‌نویسیم، خب مثلا ما نوشتن برنامه ها هم نیرو انسانی میبره، هم هزینه دارد، در جایی که 6 تا برنامه قبلی اجرایی نشده، یکم جایی سواله که ما اگه برنامه ای رو برای ننوشتن، برای محقق نشدن مینویسیم، چرا مینویسیم؟ و همینطور که یکی از اصلاحی فرمودید، الان در رابطه با اینکه دولت مجوز داده است برای اینکه اینا ترازی ها رفت بشود، اینجا یک سوال مطرح میشه که خب دولت زمانی میتونه در مورد توسعه صحبت بکنه که گذشتهش در واقع صفر شده باشه. ما الان بدهی های دولت به وزارت نیرو از داده هزار سنهاد تصفیه نشده. ما چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم که آقا آینده رو در واقع مگه میشه ما های گذشته به آینده نگاه بکنیم؟ الان چیزی که متوقف شده بوده در برنامه هفتم حدود 30,000 مگاوات افزایش توان بوده که از 30,000 مگاوات بوده 1/3 کوچیکی بود.
درسته.
همین دولت 14 اگر رشد در واقع بخش خودی رو بیایم نگاه بکنیم که نسبت به دولت های قبل بسیار بسیار چشمگیر بوده، اما چقدر شده روی هم؟ شده 5,000 مگاوات. همش رو هم شده 5,000 مگاوات. شما الان فرض کنید 11,000 مگاوات در واقع تارگت و در واقع هدف گذاری شده که بهش برسی و در ابتدا هم بحث 35,000 مگاوات بود. چرا؟ به خاطری که وقتی که ما به برق به عنوان یک انرژی تبدیلی به دقت نگاه نکنیم، اینجا میشه که ما واقعیات رو شفاف بگیم. یا ما مشکل سوخت داریم، خب میخواییم منهای سوخت نگاه بکنیم، پس میریم به سمت انرژی تجدیدپذیر. درسته؟ در حالی که ما منهای سوخت میتونیم فکر کنیم، اما بریم سراغ نیروگاه سیکل ترکیبی.
آقای دکتر، نیروگاه‌های آبی کشور چه عددی رو تولید میکردن؟ چون الان به خاطر کمابی تقریبا اونا به صفر رسیدن، نه؟
بله، و همین رو میخواستم به اینجا برسم. فقط این